میکنیم، یعنی با هم همه کار میکردیم. همیشه این اتحاد و این حرفا شعارش بود و نیت چه می بود که بچه ها جمع بشن داره هم دیگه و با هم دیگه حرکت بکنه. بعضی ها تکرو هست، خدا رحمت کنه، بچه های شادروان حسن کامکار، یکیشون ادعا نمی کنه، همشون هم بهترین هستن. همشون من نزدیکم باشون گردم 50 سال بیشتره، همشون تو کارشون بهترینه و ادعای چی دارن. موسیان هم به طور همشون متفق القول میگن که کامکارا خیلی انسانهای خوبی هستن، چون هنر باید انسانو پالایش کنه، یعنی انسان روحش یه جوری بشه که دیگه همش عید مردم رو ندینه، خوستها رو ببینه. همین موسیقی محلی که شما گفتیم چقدر افتخار آمیزه که الان تمام ملودی های اونا که اصلا از یاد رفته بود همین گروه کامکار زنده کرده، الان با عنوان یک گروه شاخص در جهان، با عنوان یک موسیقی ایرانی واقعا خالص عرضه میشه. آقای لطفی هم در تار واقعا همینجور رو بپید، زمینه که لطفی به علاقه من بود به موسیقی دانان قدیم تار، از لطف الله مرد که اینا آخری بود، خود آقای برومن، حتی جلیس به من گفت جلیس شهناز شد قشنگ ساز بزنه، مثل بعضی ها نبود که زود پدرشون رو فراموش کنن. بعد نه، یه آدم عجیب غریبی بود. اون وقت هم گفتم دیگه درباره یک مجموعه، یک آدم پیچیده‌ای مثل لطفی یا آدم مثل بنده به اندازه بضاعتش صحبت بکنه، ولی در کل وقتی که شما نگاه بکنید رو هم دیگه مسائل بریزید، ببینید که خب هر کسی بی خودی اسم پیدا نمی کنه. یه اواخر هم که مریض شده بود، حتی روزی هم که ما رفتیم دیدنش، تفلک بود نگاه کرد و گفت اگر داوود قول بده با هم دیگه بریم رو صحنه خوب بشم. یه آدم بگم دیگه، خب علاقه بنده و دیگران علاقه خیلی قابل احترامیه، یعنی هم با احترام، همینی که با این حد کردم که با 5-6 سال از من کوچکتر بود ولی آدم بزرگی بود، ولی همیشه وقتی نگاش میکردم فکر کردم من باش بهش سلام بکنه، یعنی حرکاتش یه حرکات خیلی عاقلانه بود، حواسش جمع بود به کارش، ساز بسیار خوب میزد، ردیف رو بسیار خوب میدونست، شعر خوب پیشناخت، معلم خیلی دلسوز بود، آهنگساز خیلی بی نظیری بود که خب نظیرش الان هستن انگوش شمارن، ولی خب ما باید اینا رو تا زمانی که وجود دارن قدرشون رو بدونیم. لطفی به مملکت هم اعتقاد من خیلی خدمت کرد، همیشه امیدوار بود، همیشه میگفت خیلی خوب میشه، خیلی اوضاع خوب میشه.
استاد گنجه‌ای هست عالی، خیلی نکات جالبی رو یادآوری کردید که ما تقریبا فراموش کرده بودیم نسبت به موسیقی ایرانی، و خب همین نکات هستن که واقعا امیدوار میکنه آدم رو نسبت به آینده موسیقی ایران و همینطور شخصیت های بزرگی مثل استاد لطفی و خود حضرت عالی. البته دیگه جز برکات موسیقی ایران هستین واقعا، خدا شما رو حفظ کنه انشالله.
ببینید شما الان اشاره کردید، مثلا میدم ساعت پیش این آقای مرحوم شادروان عبدالله دوامی استاد میشه اسمای کلاس هایی داشتیم، من خود من حسلم سر برفت این باز دوباره یه زبستو تاش باز میکرد، اون زمان اینا رو گوش بکرد، هی میگفتش که بزنیم اینا چیه اینا چیه. خب الان وقتی که ما ببینیم 50 سال از این گذشته، ببینیم چه شبهای پرقیمتی بوده و این چه خوب میفهمیده که اینا به درد بخوره و اینا پایه موسیقی ماست، این ریشه به وجودی هنر در این مملکته. به هر جهت من فکر کنم که فقط باید بهش بگیم روح شاد این مرد بزرگ، که انشاءالله همه این موسیقیان ها سلامت و خوب باشن، که افتخار هر مملکت هنرشه، به خصوص هنر شنیداری موسیقی، که در ناراحتی آدم گوش بکنه، در خوشحالی هم گوش بکنه و از اون فرکانس ها یک حالتی پیدا میکنه که این حالت نصیب هر کسی نمیشه، خداوند کسی رو دوست داشته باشه و هنرمندش میکنه، پس باید این مسئولیت رو خیلی قشنگ حفظ بکنه که خودش بدونه که با اخلاق و کردار و گفتار بتونه این مسائل رو پیش ببره.
این هم که گفتم بستگی داره به کریشن خلاقیت اون موسیقین. در واقع آدم مثل من در واقع 70% ملودی ها رو خودم میسازم، ولی این ملودی در واقع ساختمانش و سنتش و اصالتش در واقع تابع این اون فرهنگ قدیمی هست. میتونم یه ملودی رو اول بزنم بعد رو اون الان ایمپروایز کنم.
Again, we go back to the same old melodies.
Right.
Most of the melodies that he performs, they are created and improvised at the moment of performance. But again, those melodies are based on his background and melodies that he has memorized in the past. But again, this has to do with your level of creativity and.
چنان که گفته شد، آثار و زندگی هنری محمدرضا لطفی را می توان اجمالاً به سه دوره تقسیم کرد. نخست، دوران پیش از انقلاب. اوج فعالیت او در این دوران همکاریش با شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج بود که در دوره ریاست رادیو در تهران را بر عهده داشت. لطفی گروه شیدا را در رادیو تأسیس کرد و با هدف بازخوانی آثاری بر اساس سنت کلاسیک موسیقی ایرانی، ردیف دستگاهی و متعلقات آن بنا شده بود، روح تازه‌ای به کالبد نحیف موسیقی دستگاهی ایران دمید. لطفی در این سالها با بخش‌های دیگر رادیو از جمله برنامه‌ها و ارکسترهای گل‌ها نیز فعالیت‌هایی انجام داد. با پرشور شدن انقلاب، فعالیت این گروه نیز افزون‌تر شد. در این مقطع دیگر خبری از بازسازی یا بازخوانی سنت گذشتگان نبود. آنچه بود سرودهای پرشور و آتشینی بود که ساخته اجرا و تکثیر می شد. پس از انقلاب و با تشکیل گروه عارف، اعضای این دو گروه و تنی چند از دیگر نوازندگان جوان با رهبری محمدرضا لطفی و هدایتهای هوشنگ ابتهاج کانون موسیقی چاووش بنا نهاده شد و در مرحله نخست سرودهای مقطع انقلاب را که ضبط و کیفیت مناسبی نداشتند دوباره اجرا و منتشر کردند و در مرحله بعد به فضای اصلی خیش یعنی موسیقی کلاسیک ایران در ردیف دستگاهی نزدیک شدند. خب، صحبت از روح زمانه کردیم. لطفی در دوره‌ای که سنت موسیقی کلاسیک ایران را در خطر دید با تشکیل گروه شیدا در رادیو به روح زمانه پاسخ مثبت داد و در دوره شور انقلاب شخصیت او اوریان‌تر شد و با ساختن سرودهای منی باز به روح زمانه پاسخ مثبت داد. محمدرضا درویشی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی، درباره محمدرضا لطفی می‌نویسد: تا اینجا مروری کوتاه داشتیم از دو مقطع از زندگی هنری محمدرضا لطفی که با هم متفاوت بود، اما نباید از یاد برد که در هر کدام از این دو دوره گرایش‌های عرفانی همیشه در وجود او بود، گاه پنهان و گاه کمی آشکار.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت استاد محمدرضا لطفی، با یکی از شخصیت‌های برجسته موسیقی ایران جناب آقای اردشیر کامکار، در واقع از خاندان بزرگ کامکارها که اسم و رسم و سلوکشون واقعا در موسیقی ایران زبانزد خاص و عام هست و خدماتشون واقعا قابل ستایش. جناب کامکار، سلام عرض شد خدمت شما. خیلی ممنون که وقت دارید ما و شنوندگان ما و مشتاقان موسیقی ایران. همینطور آقای محمدرضا لطفی، من استدعا میکنم که درباره اون دورانی که به هر حال آقای لطفی در سنندج و در کردستان دوران سربازی خودش رو میگذرون، ما در اون باره تقریبا میشه گفت که هیچ اطلاعاتی نداریم. حضرت عالی، یادتون هست که اصلا آقای لطفی رو اولین بار چطور آشنا شدید با ایشون؟
بله، من حقیقتش من سنم پایین بود موقع، شاید نمیم 18 سالم، شاید چند سالم یادم نیست. خلاصه آقای لطفی اومده بودن سنندج، من یادم یه دفعه کلاس پدرم بودم که پدرم به آقای حدادی که دستیارشون بود گفت امروز یه نفر رو میخوام بیاد اینجا تار بزنه، گوش بده تارشو. بعد من اولین بار آقای لطفی رو اونجا دیدم که اومدن اونجا یکی از کارهای علی نقی وزیری رو با تار زدن که من خودم واقعا خیلی لذت بردم از ساز زدنش. و دیگه پدرم از اونجا دیگه ما آقای لطفی رو شناختیم و اومده بودن سربازی، که پدرم یه راه دوری من فکر کنم اون موقع توی کوههای اورامانات سربازیشون بود که پدرم آوردش تو سنندج، تو نزدیک سنندج دیگه، حتی یکی از اتاقای خونه خودمونم در اختیارش گذاشته بود. دیگه اومدن خونه ما و از اونجا دیگه من آقای لطفی رو دیدم و شناختم و هر روز با سازشون دیگه هر روز تمرین میکردم، صدای سازشون رو میشنیدم و لذت میبردم.
چقدر زیبا واقعا نوع تفسیرش. و همینطور درباره پدر اگر ممکنه، استاد حسن کامکار اگر که ممکنه مقداری صحبت بکنید، که ما شنوندگان ما خیلی علاقه دارند که درباره ایشون هم بدونند، و همینطور نگاه پدر بزرگوار شما به آقای لطفی.
خب پدرم توی ارتش بود، رئیس موزیک ارتش بود و به هر حال موسیقی رو تو ارتش شروع کرده بود، ولی خب ویولون علاقه داشت. یکی از شاگردای کلونل وزیری اون موقع اومده بود اینجا که ویولون تدریس میکرد و نزد ایشون ویولون یاد گرفت و خیلی علاقه به ویولون داشت به سبک استاد سبا. بعد از این که خب از ارتش بازنشسته شد، اومد کلاس موسیقی باز کرد سنندج. اون موقع خیلی مشکل بود، واقعا سخت بود برای کسی که در همچین جامعه کوچیکی بخواد به هر حال یک کلاس موسیقی باز کنه اینا، ولی خب تونست و موفق شد شاگرده زیادی رو به کلاس بیاره و چند تا ارکستر تشکیل داد.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره.
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران
ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
Thank you.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شب بر شما خوش. با قسمت آخر بازخوانی رمان اشک آخر نوشته سید هاشم حسینی و تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا در خدمت شما است. شبهای گذشته شنیدید که عبدی در پی رازگشایی پرونده مجتبی اقبالی که در سال 42 زیر شکنجه ساواک شهید شده است، از زبان منوچهر ظفر مقدم حقایقی را در می‌یابد. منوچهر ظفر مقدم پسرعموی حشمت شکنجهگر اقبالی است. او نیز خود در ساواک کار میکرده ولی کارمندی ساده بوده و اتفاقی از پرونده مجتبی اقبالی با خبر میشود. او میگوید مجتبی اقبالی با خانواده پولدار وصلت کرده بوده و انگام مرگش همسرش باردار بوده است. خانواده خود اقبالی در زلزله کشته شده بودند و فقط یک خواهر و خواهرزاده مانده بود که او سرپرستی آنها را بر عهده داشته است. خانواده همسر اقبالی پس از آنکه دخترشان وضع حمل می‌کند به او می‌گویند بچه مرده است. آنها می‌خواهند هر نام و نشانی از آن معلم یاغی از خانواده‌شان پاک شود. حشمت به منوچهر که بچه دار نمی‌شده پیشنهاد می‌کند که فرزند اقبالی را به فرزندخواندگی قبول کند. بالاخره منوچهر همین کار را می‌کند. آن پسر را اشکان نام می‌نهد و همه زندگیش را به همراه همسرش سیده خانم به پای اشکان می‌ریزد. حالا پس از گذشت چند سال اشکان در جبهه مجروح شده و فردا باید عمل شود. دعوت میکنم شنونده آخرین بخش این بازخوانی باشید. عبدی شماره میگیرد، شماره محل کارش را. زود است به خانه اقبالی تلفن کند، زود است خیال اشکان را از دست بدهد و اشکان نیاز دارد. یک شب را با چکچک سلسله اشکانیان گذرانده است. آنچه باید اتفاق بیفتد همان روز میفتد. جلوی چرخ دنده های زمان را نمیتوان گرفت. کنار سفره به پای مصنوعی احتیاج ندارد. بدون پای مصنوعی سبک است. فریده میگوید رنگت پریده، مثل اون روزا که تازه پاتو قطع کرده بودم. آن روزها به یادش میآید. خودش را میبیند پیچیده در پارچه سفید. مجتبی اقبالی را میبیند افتاده بر تخت بیمارستان با چشمهای از هدقه در آمده. او را با اشکان مقایسه میکند. هر دو لای پارچه سفید پیچیده شدند. فرصت از دست رفت. شاید بهتر بود پیش از این به اشکان میگفت که اقبالی است. چه میشد اگر سال 58 اجازه میداد تا اشکان هم مثل خودش به راز مجتبی اقبالی پی میبرد و پدرش را کشف میکرد. از بس دست دست کرد 5 سال گذشت و اشکان در دریای اشکش فرو رفت. فریده پرسید به آقای اقبالی زنگ نمیزنی؟ لازم است چند دقیقه دیگر هم با خیال اشکان سر کند. کاش شب تمام نمیشد. نگاهش از روی چشمهای فریده می لغزد به نقطه دور. به اتاقش می رود و پای مصنوعیش را بر می دارد. پرونده اقبالی هنوز روی میز است. عکس‌های تار مجتبی اقبالی قابل شناسایی نیست. مثل تاریخ دست نیافتنی و نامشخص است. فردای آن روز که ظفر مقدم در حرم عبدالعظیم دریچه دلش را برای عبدی باز کرد آمده بود سراغش. بعد از ظهر قرار بود راهی نیشابور شود و اشکان را برگرداند. حالا نوبت او بود که پاپیت شود. رازش را فاش کرده بود و حالا منتظر بود تا بشنود. عبدی نگاهش کرد. سکوت طولانی و سنگین شد. عبدی باید پرده از رازش بر می داشت. شناسنامه اسد را به ظفر مقدم داد و گفت من خواهرزاده مجتبی اقبالی نیستم. دفتر مقدم شناسنامه را باز کرده و به آن خیره شده بود. عبدی گفت بچه که بودم تو همسایگیمون یه همبازی داشتم به اسم اسد. هم کلاسی و همکارم هم شد. رفیق جونجونی بودیم. اسد بود و مادرش و خونه اجاره‌ای که هر سال عوض می شد و فکر دایی گمشدهش که عوض نمی شد. دایش رو خیلی دوست داشت. پدر و خواهر و برادراش رو تو زلزله از دست داده بود و به تنها داییش امید داشت. مادرش برای مردم رخشوی و کلفتی می کرد تا اسد درس بخونه. اسد هم می خوند. کارم می کرد. همه افتخارش داییش بود. از 10 سالگی اونو ندیده بود و فقط به چند قطعه عکس او دلخوش بود. اونقدر تو شهربانی و ژاندارمری و ساواک سراغش را گرفتند تا قبر او را در مسکن‌آباد پیدا کردند. اما اسد باورش نمی‌شد داییش مرده باشد. اسد 16 ساله بود که مادرش مرد. او درس می‌خواند و کار می‌کرد. دوچرخه‌ای خریده بود و بار می‌برد. شاگردی هم می‌کرد. یک باره به خودش آمد و دید در تربیت معلم درس می‌خواند. شد معلم. من هم شدم. ذوق میکرد به بچه ها درس بیاموزد. اما معلمی هم ارضایش نمیکرد. داییش قهرمانش بود. میگفت داییمو شکنجه کردم. ساواک اونو کشته. هر جا تظاهرات میشد اسد خودشو میرسون. میگفت اگه روزی شاه سقوط کنه پرونده داییم رو تو ساواک گیر میارم تا بدونم چطور کشته شده. میخواست مسببین قتل داییش رو قصاص کنه. 17 شهریور پارسال با هم رفتیم تظاهرات. میدون جاله مملو از جمعیت بود. شعار بود و فریاد. یک دفعه تیراندازی شد. من و اسد داخل یک کوچه تاریک و دراز می دویدیم. از پشت سر تیراندازی کردم. اونقدر وحشت زده بودم که متوجه نشدم اسد نیست. چند دقیقه بعد برگشتم به همون کوچه. اسد افتاده بود روی زمین کنار چند جنازه دیگه. خیلی راحت پرپر شد. اگه یه سال دیگه هم زنده میمون کنار من می نشست و از دهن شما حکایت داییش رو می شنید. ظفر مقدم در سکوت مطلق به شناسنامه و عکس ها نگاه می کرد. فقط آه کشید. عبدی گفت من در برابر دوستم اسد مسئولیتی داشتم. از من نخواسته بود ولی خودم مشتاق بودم این پرونده رو به سرانجام برسونم. شما باری از دوش من برداشتین. از دیشب همش تو فکرم. شما اگه همین مطالب رو به اشکان بگین مسلماً نتیجه مثبتی نمی گیرین. میخوایم بگین که پدرش دل شکنجه ساواک و به دست پسرموی شما در تنهایی و بی کسی شهید شده؟ میخوایم از مادرش بگین که یه جایی در این دنیا داره زندگی میکنه؟ پس سید خانم چی؟ سالها رنج و زحمت او چی میشه؟ از اسد چی؟ از مادر اسد که عمه اشکان هستن باید بگین. فکر نمیکنین اشکان آمادگی هضم این واقعیات رو نداره؟ او هنوز نوجوونه. شما با این حرفا پشت اونو خالی میکنین. اون الان نمیتونه با حقیقت روبرو بشه. من اگه به شما پیله کردم قصدم برهم زدن آرامش شما و اشکان نبود. برای اسد این کارو کردم. اشکان با من فرق میکنه. با فاش شدن این حقایق او یکباره تنها میشه. زوده چون این ضربه ای به او وارد کنین. شما که 16 سال صبر کردین یه مدت دیگه هم تحمل کنین و به موقع